أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أنا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض کردیم که زائر مراحلی رو پشت سر گذاشت، با اجازه ورود به فضای حریم امام علیه السلام وارد میشه و بعض بزرگان فرمودن اصل زیارت هم همینه که انسان قصد دیدار ولی خدا رو داشته باشه و به قصد دیدار حرکت کنه و به محضر معصوم برسه، و بعد مابقی جزو آداب زیارتن که زیارتهای مختلف هم کم و بیش از نظر متن و مضمون و آداب مختلفن. ولی عرض کردیم اون چه در بین زیارات تقریبا مشترک هست سه مطلبه. یکی سلام هاست که انسان به شؤون مختلف معصوم علیه السلام توجه پیدا میکنه و با توجه به هر شأنی از شؤون معصوم، صفتی از صفات معصوم، خصوصیتی از خصوصیات اون حضرت، به حضرت سلام میکنه، که این سلام ها یک سلسله معارفی هستند که در این زیارت ها به خصوص در اون فضای خاص تلقی میشن، و انسان با این زیارات یکی از چیزهایی که به دست میاره رسیدن به یه معرفتهای خاصی است که در غیر این حالتها و فضاها به آسانی به دست نمیاد. دومین چیزی که تقریبا در زیارتها مشترکه و در بسیاری زیارتها هست، بحث براءت از دشمنان اونها و لعن دشمنان اونهاست، که این دو هم وزن هستن، معادل هم هستن. انسان به میزانی که نزدیک به آستان معصوم میشه و تقرب به آستان اونها پیدا میکنه، به همون میزان باید به براءت از دشمنانشون و لعن دشمنانشون و درگیری با دشمنانشون برسه. به این دوبال لازم برای سیر معنوی انسان و صعود انسان هستن، که یکی بدون دیگری کفایت نمیکنه. این که بعضی خیال کردن که لعنهایی که در زیارات آمده یه لعنهاییست که مال شرایط اجتماعی خاص اون زمان بوده، زمان درگیری بین بنی امیه، بنی عباس با علویون و ائمه علیهم السلام بوده، و این لعنها برای ایجاد یک سلسله حالتهای اجتماعی و حساسیتهای اجتماعی در جامعه شیعه در مقابل بنی امیه و بنی العباس هست، و بنابراین مختص به همون زمان هاست. این ناشی از غفلت از جایگاه لعن و براءت در سیر معنوی انسان و همچنین در شکلگیری جامعه شیعه در طول تاریخ هست. هم انسان سیر روحی و معنویش بر این دو محور استواره، یکی قرب به آستان معصوم، یکی براءت از دشمنان اونها. تو عالم دو تا دستگاه هست، که البته معنای دو تا دستگاه این نیست که اینا همسنگن، ولی دو تا دستگاه هست. یکی دستگاه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و دیگری دستگاه ابلیس هست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواد همه انسان ها رو به خدای متعال برسونه، به طوری که هر یه نفری که از جهنم کم بشه او خوشحال میشه. شیطان هم میخواد همه رو جهنمی کنه، به طوری که هر یک نفر که جهنمی بشه خوشحال میشه. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و ادوبک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک. و البته خدا هم طرفدار دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، همون که در ابو حمزه آمده و والله انی اعلم ان سرور نبیک احب عندک من سرور عدوک. خدا هم خوشحال شدن پیغمبرش رو بیشتر از خوشحال شدن ابلیس دوست داره، بنابراین دوست می‌داره همه فضاها رو آماده می‌کنه که ما در مسیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کنیم. این دو تا دستگاه موازی هن. ابلیس و اولیاء ابلیس تمام تلاششون اینه که انسان رو جهنمی کنن. بنابراین انسان شرط قرب به خدای متعال براش اینه که دست به دست نبی اکرم بده و در شعاع این تقرب خودش رو از اونها جدا کنه، صف خودش رو سوا بکنه، براءت از اونها داشته باشه، در مقابل افعال بد اونها، در مقابل درگیری که با اولیاء خدا دارن، اونها رو لعن کنه. اصلی ترین درگیری اونها درگیری با خداست، بعد درگیری با اولیاءشه، بعد درگیری با مؤمنینه. محور درگیری و دشمنیشون با خداست. خدای متعال گاهی در قرآن این تعبیر رو داره، میفرماید اونایی که دشمن جبرئیلن، بگو اینا در واقع دشمن خدا هستن، دشمن جبرئیل نیستن. که چرا جبرئیل اینجوری وحی آورده؟ خداست که اینجوری وحی میفرسته، اون ملک خداست. حقیقت دشمنی اونها با خدای متعال. بنابراین کسی که میخواد به آستان خدای متعال، به آستان رفیع اولیاء الهی نزدیک بشه، یکی از شروط اساسیش لعنه و بدون این هم نمیشه به اون درجات برسی. لذا در بعض روایات داره، من این روایت رو جاهای متعدد نقل کرده، در اقبال سیر ابن طاووس در اعمال محرم دیدم روایت مفصله، در ذیلش حضرت فرمودن هر کی میخواد در بهشت در خانه هایی که در اونجا بنا شده در جوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، قاتلین سید الشهدا علیه السلام رو لعن کنه. بنابراین لعن دشمنان، براءت دشمنان، موضع گیری در مقابل اونها، اینا شرط تقربه. ریشه این لعنه مرز کردم دشمنی اونها با خدای متعال هست. این که انسان بترسه از این که دیگران رو لعن کنه، این خیلی بده. لعن دوستان حضرت که هیچ، کوتاهی در حقشون هم جایز نیست، بدگویی ازشون جایز نیست، ولی وقتی کسی دشمن خدای متعال شد و دشمن اولیاء خدای متعال شد، ترسیدن از لعنه او، این خیلی ترس نابجاییست که در بعضی هست. دلسوزی برای اونها دلسوزی خیلی نابجاییست. یک روایتیست، روایت یه مقدار سنگینه، لذا من سختم این روایت رو بخونم. مرحوم مجلسی بزرگی رو نقل کردن از یکی از رساله هایی که به دستشون آمده، البته به حسب ظاهر خیلی سند روشنی نداره، ولی روایت خیلی روایت مهم و سنگینی است. مرحوم مجلسی دوم هم این رو در بهار نقل کردن از پدر بزرگوارشون. دو تا روایت هست در ابتدای جلد 26 بهار نقل شده، روایات خیلی مضامین بلندی داره. همون یکیش همون روایتی است که ان معرفتی به نورانی معرفت الله. روایت دومی که نقل کردن، ایشون ذیلش میفرماید ما علمش رو واگذار میکنیم به خود اهل بیت. بعد تو این روایت اینجوری داره، جابر ابن یزید جعفیس رضوان الله تعالی علیه که در عرض کنم کتاب شریف کافی روایتی نقل کرده، به نظرم میاد در روزه کافی دیدم، که 70 حدیث وجود مقدس امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه به من فرمودند تعبیر این روایت 70 تاست، بیشترم نقل شده، و به من فرمودن که به احد این روایات رو نقل نکن، اینا از اسرار ماست، از اصحاب سر حضرت بوده. نقل میکنه بنی امیه خیلی بر شیعیان تو مدینه سخت گرفته بودن. شیعیان مدینه آمدن محضر امام سجاد شکایت کردن که آقا اینا امان ما رو بریدن، این بنی امیه. چون میدونید بنی امیه یکی از کارهایی که کردن به اصطلاح مهجور کردن اهل بیت بود، به خصوص در زمان امیرالمؤمنین و بعد حضرت. این راوی نقل میکند جابر بن یزید جعفی میگه امام سجاد علیه السلام به فرزندشون وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمودن فردا صبح میری مسجد النبی، اون رشته نخی که جبرئیل برای جدمون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده میبری، بعد فرمودن مواظب باش خیلی تکان نخوره، تلاطم زیادی ایجاد نشه. و من متوجه نشدم حضرت چی گفتن. صبح زود در خونه امام باقر علیه السلام حاضر شدم، حضرت آمدن بیرون فرمودن چه کار داری؟ عرض کردم میخوام ببینم مطلب چیست. رفتیم با امام باقر علیه السلام. البته این روایت هر جایی نباید خونده بشه، چون جایی گاهی مثلا توهمات غلط پیدا میشه، اینها رو زود انکار میکنن و انکار اینا خیلی بده. میگه وارد شدیم در مسجد النبی، حضرت از آستینشون یه رشته نخ باریکی رو بیرون آوردن به من فرمودن جابر بن یزید این رو بگیر برو به طرف انتهای مسجد، مواظب باش تکون نخوره. بعد حضرت آرام این رو تکان دادن و بعد دوباره آرام تو آستینشون وارد کردن. به من فرمودن برگرد حالا برو ببین بیرون مسجد چه اتفاق افتاد. میگه آمدم بیرون دیدم زلزله شده، مردم از اونها ریختن بیرون، فریادشون بلنده. بعد حضرت دوباره رفتن یک تصرفی کردن، زلزله شدیدتری بیرون آمد، این بار دیگه خیلی مردم مدینه مستر شدن. من دلم به حالشون سوخت. حضرت منو توبیخ کردن، گفتن هنوز چیزی در دل توست. ببینید این جمله رو من عرض کردم، حالا رو باید طولانیه، باید مفصل خونده بشه، من فقط همین یه جملهش منظور نظرم بود. یه وقتی حضرت سخت گرفتن زلزله شد، من یه مقداری دارم به حال اینا سوخت. وقتی اضطرارشون رو دیدم حضرت فرمود هنوز در دل تو چیزی هست، چرا به حال اینا ترحم میکنی؟ اینا همونایی هم که اگه دستشون برسه روز عاشورا بین دو نهر آب شش ماه رو لب تشنه رو دست پدرش میزنن و بعدم وقتی میرن پیش امیرشون مسابقه میدن تو جایزه گرفتن، افتخار میکنن. وقتی میرن میگن ما کسایی هستیم که امیر جایزه ما رو بیشتر به ترکاب ما طلا برید، چه کار کردید؟ ما اسبامون رو زین کردیم بر بدن سید الشهدا تاختیم. اینا میشه بهشون رحم کرد؟ رحم به اینها این عاطفه مثبتی نیست که آدم دلش برای اونها بسوزه. الان اینا اومدن تو خلیج فارس، دستشون برسه اساس اسلام رو از بن میکنن اگه خدای متعال بهشون اجازه بده. اجازه میده نمیدن یک مسلمان زنده باشه. بعد انسان باید به اینا ترحم کنه، چه ترحمی؟ اگه جای ترحم بود خدای متعال به دشمناش ترحم میکرد. هر چه باید ترحم بشه شده. علا ایال اینجا جای ترحم نیست. انسان نکنه یه موقع عاطفش تحریک شد و بعد خیال کنه که بد لعن کردن. موانع لعن چند چیزه؟ یکی تحریک عاطفه است. اونجایی که خدا لعنت میکنه، خدایی که ارحم الراحمینه، دیگه چه جای عاطفه است؟ این عاطفه شیطانی است، این جزء وسوسه های شیطانه. خدا اونایی که نبی اکرم رو اذیت کردن لعن کرده. بنابراین ارحم الراحمین وقتی لعن میکنه تکلیف ما لعنه دیگه. بنابراین لعن نکردن، ترک لعن اگه به ریشش به عاطفه برگرده خیلی بده. اگر آدم خیال کنه دوره این لعن گذشته، اینم باز کار بدیست. چطور دوره لعن گذشته؟ سفارایی عاشورا هنوز هست، هنوز که ظهور محقق نشده، هنوز که اهداف حضرت تو عالم محقق نشده، هنوز که دشمنای حضرت دست از کارشون بر نداشتن، هنوز که راه بنی امیه باقیه. من گاهی به ذهنم میاد شاید از مجموع مطالبم همین استفاده بشه، این که ما در زیارت عاشورا لعن میکنیم و آل زیاد، آل مروان، اینا آل زیادن، آل مروانن، امت اونها هستن، اینایی که راه اونها رو میرن، اهداف اونها رو تعقیب میکنن تو عالم، میخوان اسلام نباشه، اینا آل ابی سفیانن دیگه. آل ابی سفیان که فقط اونایی نبودن که سال 61 هجری سفارایی کردن مقابل سید الشهدا علیه السلام، چون سید الشهدا علیه السلام که برای سال 61 نمیجنگید، برای تحقق کلمه توحید، برای تحقق دین اسلام، برای اعلای کلمه توحید در همه تاریخ میجنگید. خب یه عده‌ای هم مقابل حضرت بودن، یه صفحه تاریخیه، هنوز دنباله هاشون مقابل حضرتن. لذا خیلی روشنه که چرا وجود مقدس امام عصر، ارواح العالمین له الفدا، وقتی ظهور میکنن اینها رو به عنوان قصاص قتله سید الشهدا میکشن. با شعار یا لسارات الحسین اینها رو میکشن. چرا؟ البته اونهایی که تسلیم امام زمان بشن آمدن تو جبهه سید الشهدا علیه السلام، اونایی که بعد 1400 سال هم هنوز راه امام زمان رو حاضر نیستن برن، امام زمان همون امام حسین علیه السلام، چه فرقی میکنه؟ نه هدفش فرق میکنه، نه راهش فرق میکنه، فقط خدای متعال وعده نصرت داده، او رو پیروز میکنه. اگر امام زمان علیه السلام هم مأمور نبودن به اینکه کار رو یه سره کنن، همون بلایی که سر سید الشهدا آوردن سر امام زمان علیه السلام می آوردن. اونایی که تسلیم امام زمان علیه السلام نمیشن، بنابراین چه فرقی میکنه؟ این که آدم خیال بکنه این لعن مال یه دوره خاصی بوده، یه عده خاصی بودن، برای ایجاد یک شرایط اجتماعی خاص بوده، بنابراین دورش گذشته، یه توهم باطلی. یعنی چی دورش گذشته؟ مگه ابی سفیان و آل ابی سفیان دست از کار خودشون برداشتن؟ ببینید اگر این کار ربطی به امروزی ها نداره، خب چرا میترسید که ما لعن کنیم امروز؟ معاویه رو لعن میکنیم، کس چیز دیگه میگه؟ تو زیارت عاشورا چیزی غیر از این است؟ اللهم لعن اول ظالما و آخر تابعین. چرا میگید لعناشو بردارید؟ برای چی لعن زیارت عاشورا رو برداریم؟ اگر کاری با امروزیا نداره، اینا اول آخر تابعین نیستن، آل ابی سفیان نیستن، آل زیاد نیستن، که چه اشکالی داره ما اونا رو داریم لعن میکنیم؟ اگر میگید نه این صفبندی رو به امروز هم میکشه، یعنی واقعا هم امروز یا آل ابی سفیان یا آل امیرالمومنین، خب چرا لعن نکنیم؟ به چه دلیل حضرت وقتی من داره از دم تیغ میگذرونن به جرم اینکه امام حسین کشته شده، انتقام خون حضرت رو از اینا میگیرن؟ خیلی روشن هم است. چرا؟ چون اینا تو صف اونایی هستن که خون حضرت رو ریختن، راضی هستن به فعل اونها. بنابراین چرا ما لعن نکنیم؟ به چه دلیل؟ خدا وقتی لعن کرد دیگه جا نیست برای رحمت و عاطفه. اینا دشمن خدا هستن، دشمن بهترین اولیاء خدا هستند. نبی رحمت آمده اینا کمر بستن که حضرت رو قلع و قمع کنن، چرا آدم اینا رو لعن نکنه؟ میگید دورش گذشته. یعنی چی دورش گذشته؟ چه دخلی؟ اگه اینها آل ابی سفیان نیستن که هیچ مشکلی نداره. آل ابی سفیان هم خوب لعن هست هنوز باقیه. یه مطلبی یادم از اینجا به عنوان نمونه عرض کنم، مکرر عرض کردم اینو برای روشن شدن که چه عرض کنم، تقدیم میکنم خدمت عزیزانم اساتید خودم. یه مطلبی رو عرض کنم، این غزالی داره در باب عزاداری سید الشهدا از سر العالمینش نقل شده، در سر العالمینش نقل شده، حالا نشد خودم این کتاب رو ببینم ولی نقلش موثقه، که اونجا میگه بر روزخونها حرامه که ذکر مقتل امام حسین رو کنه. چرا؟ میگه لأنه یحیج البغض علی الصحابه و هم من اعلام الدین، چون بغض رو بر علیه صحابه تحریک میکنه و اینا از بزرگان دین اسلامه. من سوال میکنم مگه صحابه کاری داشتن با عاشورا؟ چرا عاشورا رو نقل کردن؟ بغض رو بر علیه صحابه، یعنی شیخین اصحاب ثقیفه تحریک بکنه. خودشون هم میفهمن که ماجرای عاشورا ریشش تو ثقیفه است، ادامش هم تا امروزه. خب اگه ریشه عاشورا تو ثقیفه است ما لعن میکنیم، چه اشکال داره؟ اگه اصحاب ثقیفه ماجرای عاشورا رو پیش آورده باشن، خون پسر پیغمبر خدا رو بین دو نهر آب ریخته باشن، با لب تشنه سر از بدن حضرت جدا کرده باشن، گرسنه قصه‌دار محزون حضرت رو به شهادت رسونده باشن، جا نداره لعنشون کنی؟ این اون حرف راجع به امروز باید گفت. اگر واقعا کاری نداشتن اصحاب ثقیفه با عاشورا، چرا روزه عاشورا مردمو بر علیه اصحاب ثقیفه تحریک کنه؟ اگه کاری داشتن چرا لعنشون نکنیم؟ اگه اینا امروز آل ابی سفیان نیستن چرا شما میترسید؟ اگه آل ابی سفیانن خب چرا لعنشون نکنید؟ میگن خشونت اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی چه؟ صف بندی که تو عالم تعطیل شدنی نیست، این دوتا صف تو عالم هست. شما اگه این دوتا صف رو منظم نکنید با هم قاطی بشن، مؤمنا ضرر کردن، کفار که حاضر نیستن از حرف خودشون کنار بیان. امام رضوان الله تعالی علیه نامه به گورباچوف نوشت، رئیس کفار و کمونیستای عالم بود، بعد نصیحتت میکنم بیا مسلمون شو، خدا رو قبول کن، 70 سال بی دلیل با خدا جنگیدید، الانم دارید نابود میشید، ریشش هم اینه که بی دلیل با خدا میجنگید. حاضر شد؟ مگه اونا حاضر میشن دست از آیین خودشون بردارن؟ مگه الان اینا کمر نبستن که اسلامو نابود کنن؟ مگه نظریه برخورد تمدن غرب و اسلام و اینا ندادن؟ مگه همینا نیستن که الان دنبال به راه انداختن جنگ های صلیبی دوم هستن؟ مگه همینا نیستن که الان دنبال این هستن که اسلامی که دم از حکومت و سیاست و اداره عالم میزنه، دم از دفاع از مظلومین میزنه، چنین اسلامی نباشه تو عالم؟ اون اسلامی که جمع بشه با تمدن مادی غرب باشه. خب پس چرا ما با اینا درگیر نشیم؟ چرا ما صفمون رو منظم نکنیم؟ چرا ما شیعیان خودمون رو هول بدیم تو دل اینها؟ درسته این زیارت عاشورا خوندن، این لعنا امروز هم حتما اثر داره، یعنی محال کسی بگه روزه امام حسین امروز تو روشن شدن صف حق و باطل دخالت نداره. یک کنفرانسی تو اسرائیل گرفته بودن، اسلامشناسای غرب رو جمع کرده بودن، البته اونا که اسلامشناس نیستن تحریف اسلام میکنن دیگه، میخوان بشناسن ببینن چیه توش تصرف کنن و الحمدلله نمیتونن. اونجا حرفی که زده بودن این بوده، گفتن دو چیز عامل تحرک مسلمونا و شیعیان به پیروزیشونه، یکی عاشورا، یکی امام زمان. اون آینده روشنی که در تاریخ میبینن، امید به امام زمان دارن، ما باید اینو تیره کنیم، یک کاری کنیم که به آینده تاریخ، به امام زمان امیدوار نباشن. همه حرکت های اسلامی تو عالم فروکش میکنه، ریشه همه این حرکت ها امید به امام زمان. این حرف اوناست دا. و تلاش هم میکنن، حالا یه روزی مجال شد عرض میکنم که هالیوود چه کار داره میکنه، چجوری داره فیلم درست میکنه با تصویر، ماجرای مهدویت رو تو عالم میخواد تحریف کنه. میخواد نشون بده که خطراتی که جهانیان رو تهدید میکنه منجیشون آمریکاست. تو این زمینه خیلی فیلم ساختن، حالا خیلی که میگم این تعداد قابل اعتنایی. علی ای حال بگذاریم، بنابر این چه دلیلی داره ما لعن نکنیم؟ این هم مبدع پرورش روح انسان تا جدا نشه روحش از دستگاه دشمن، حتی از اون جلوه های ظاهریش، یعنی حتی اگه در ذائقه انسان عسلی که از در خانه عثمان و معاویه میاد شیرین بود، این بدون یه جای کارش خرابه. عسلی که از خانه عثمان برای ابوذر میارن، این از زهر برای ابوذر تلختره. خدا رحمت کنه مرحوم کربلای کاظم رو، این در احوالاتش معروف بود، حافظ قرآن بود و میدونید میگفته من از روی قرآنی که تو سینمه از رو میخونم. خیلی عجیبه، من از رو میخونم این قرآن رو. دفعتا حفظ شده بود توی معجزه، نمونه تاریخی هم این داره. در احوالات ایشون معروفه، نقش شده که ایشون غذای شبهناک نمیخورد. اگر یه جایی مجبور میشده غذای شبهناک بخوره، میرفته میشسته کنار جوب، دست میکرده تو حلقش بالا میآورد. میگفتن چرا؟ میگفته وقتی میخورم میفهمم روی این قرآن گرفته میشه. برای او غذایی که شبهناکه از زهر تلختره. نقل کردن یه بنده خدای بود منحرف، خودشو جا زده بود، در احوالات من و همین آقا نقل کردن، دعوت کرده بود که با ایشون دیدنی بکنه. به زور یکی از مریدایشون رو فرستاده بود شبی خونه اون بنده خدا، نصف شب زنگ زده بود بیارین توفه رو ببر. رفته بود دیده بود آقای کربلای کاظم داره میمیره. چه تو گفته بود این جا بود من آوردی؟ گفت آقا این مالش حلاله. گفت بود از خون سگ نجستر مالش، کجا حلاله؟ حالا گویا این منحرف بوده و جز بهایی ها بوده. عنایت میکنید؟ تا نرفته بود به حال مرگ افتاده بود، تا نرفته بود این غذا و بالا نیورده بود، حالش خوش نشده بود. مؤمن اینجوری، عسل معاویه هم تو ذائقش از سم تلخ داره. یکی از چیزایی که گاهی ما رو مستحق عقوبت میکنه، مستحق فشار میشیم، این فشاری که الان از طرف کفار داره به مسلمان ها میاد، مال همینه که ذائقمون با دستگاه اونا هماهنگ میشه، همراه میشه، میپسندیم دنیایی که اونا برامون درست میکنن. مثل اونا زندگی میکنیم، تا آخر شب بشینیم با تلویزیون فیلم های لهو و لعب و لغو و چهره هایی که یه نگاهش تا آخر عمر تو ذهن آدم میمونه، مگه محو میشه اینا از ذهن آدم؟ اینا رو ببینیم و بعد خواب بعد از نصف شب و خواب بین و طلوعین و از رفتن سحر و الگوی غذاییمون مثل اونا بشه و سرپا بایستیم و گاز بزنیم بخوریم و اینا ظاهرش خیلی مهم نیست، باطنش بده، باطنش الگو پذیری از کفاره. مگه بنا بود ما از کفار الگو بپذیریم؟ مثل اونا خوابیدن، مثل اونا خونه ساختن، مثل اونا ازدواج کردن، مثل اونا دوستیابی. الحمدلله این رادیو تلویزیون ما هم که دیگه معرکه داره میکنه. هیچ سریالی من دوست ندارم وارد این بحثا بشم، اینو برای عزیزان میگم لااقل خودمون توجه بکنیم. هنرمندایی که معلوم نیست خیلی هاشون پیشونیشون برای خدا به مهر برسه، اینا معلم اخلاق ما بشن، بخوان عاطفه اجتماعی رو شکل بدن، بعد با فنون هنری شکل ازدواج سنتی مطلوب رو تبدیل کنن به دوستیابی و نمیدونم از این مسائل مستعجل. خب این خیلی خطرناکه مسلمان‌ها اینجوری زندگی بکنن. چه جور زندگی کردن؟ ایناست که مقدار گاهی فشار کفار رو میاره که آدم اون روی سکه دستگاه ابلیس رو هم ببینه. علی ای حال من عرضمو جمع بکنم، یکی دیگه از چیزهایی که در زیارات هست، ما وقتی محضر ولی خدا میریم باید موضع خودمون رو با دشمن ولی خدا روشن کنیم، همینطوری که نسبت به آستان اونا عرض ارادت میکنیم معرفت پیدا میکنیم، نسبت به دشمنم باید درجات براعتمون اضافه بشه. ظاهر همینطوری که معرفتش محبتش به ولی خدا افزایش پیدا میکنه، براعتش لعنش نسبت به دشمن هم باید بالا بره. این ضروری است. و سوم، غیر از لعن، سومین چیزی که در زیارات هست، عرض کردم این لعنم جزء معارف قطعی شیعه است. از مقومات رشد انسان لعنه. انسان بدون لعن رشد نمیکنه. شاید گاهی آثار لعن از سلام در رشد انسان بالاتر باشه. انقدر این ارواح خبیث و ظلمانی هستند که همه حق دارن لعنشون کنن. و طریق قرب انسان هست لعنت اونها. و هم اثر اجتماعیش هم اثر 100% مثبتی است. هیچ وقت خشونت ایجاد نمیکنه، سلابت ایجاد میکنه. فرق بگذاریم بین خشونت. خشونت یعنی بدخلقی، یعنی عصبانیت نابجا، ما هم قبول داریم این خیلی چیز بدیه، ولی سلابت خیلی چیز خوبیه. ممتاز شدن صف‌ها از هم خیلی چیز خوبی است. مؤمن که معنی نداره صلیب نباشه، مؤمن که معنی نداره صلح کل باشه. اگر بنا بود نبی اکرم یک ذره کوتاه بیاد اسلام نابود شده بود. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. نبی اکرم یک ذره نباید سست بیاد مقابل کفار. اونا عالم رو میخوان به باد بدن، میخوان همه رو گمراه کنن. اینکه معنی نداره مؤمن در مقابل اونها سست باشه. بنابراین صلابت، قاطعیت، شفاف شدن صفوف، این یه امر لازمی است و این لعن و براءت ها اثر اجتماعیش اینه. بنابراین هیچ منعی از این لعن و براءت ها نیست و هیچ روزی هم تعطیل شدنی نیست. همیشه هست، همیشه هم خواهد بود. حتی من گاهی به ذهنم میامد آدم رفت تو بهشت. مگه تو بهشت رفتید ماجرای عاشورا جمع شده؟ هست هنوز دیگه. نزایی نقل عجیبی داره، یه روایتی در کامل و زیاراته، عزادارای امام حسین علیه السلام تو صحنه قیامت هم همه چی تمام شده، صحنه محاکمه رسیده، همه چی به نفع جبهه حق تمام شده، دور امام حسین جمعاً مشغولن. روایات متعددی که عزاداری صدیقه طاهره تو صحنه محشر توضیح میده. یعنی چی؟ مگر ماجرای عاشورا تمام شدنیست؟ بله، ما امثال بنده نمیفهمیم عاشورا یعنی چی. نمیفهمیم که لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه یعنی چی؟ چه خبر بوده عاشورا؟ چه کار کرده دشمن؟ لذا خیلی راحت از کنارش میگذاریم. این هم دوم. سومین چیزی که در زیارات وجود داره، تقریبا در نوع زیارات هست و زیارت برای این هست، تجدید عهد با ولی خداست. انسان عهدهایی که با ولی خدا داره باید از نو تجدید کنه، که این عهدها از ساده ترین عهدها شروع میشه. دیدید انسان وقتی زیارت میره، به خصوص اگر موفق باشه، زیارت مناسبی داشته باشه، دلش نمیخواد دیگه از ولی خدا جدا بشه، دلش میخواد از بدیها پاک بشه. اونجا تعهد میکنه با ولی خدا که انهو، که من دیگه دوست ندارم از شما سوا بشم، شما هم دست من رو از دست خودتون جدا نکنید، دوست ندارم دیگه من به طرف دنیا و گناه ها و آلودگی ها برگردم، شما هم لطف کنید که من دیگه از شما که جدا میشم به طرف آلودگی ها بر نگردم، این عامل جدایی من از شما نشه. این ساده ترین عهدی است که تقریبا برای عموم دوستان اهل بیت پیدا میشه. انسان وقتی اونجا میره احساس میکنه دیگه دلش میخواد از اون موانعی که بین او و ولی خداست جدا بشه، دلش میخواد رو به اون زلالت ها، تاریکی ها، گمراهی ها نیاره. من فکر نمیکنم زائری از دوستان اهل بیت زیارت میره الا اینکه دلش میخواد این حالت درش پیدا بشه، حالت توبه، انابه، رجوع به خدا و اولیاء خدا. این ساده ترین شکل عهده. اما سنگین ترش اینه که انسان باید همه اعتقاداتش اونجا به معصوم عرضه بکنه و در دوال تک تک اون اعتقادات یه تعهداتی رو دوش انسان میاد. این که تو زیارات میبینید عرضه اعتقادات وجود داره مال همینه. اونجا آدم میگه ما شما رو دوست داریم، چنینیم، چنانیم. من برای اینکه این روشن بشه فقط یه تیکه از یک زیارت رو میخونم، عرضم رو جمع میکنم. این زیارت عبارت است از زیارت امام زمان علیه السلام که به عنوان اذن دخول سرداب سامر است. در این زیارت فرازهایی داره، یه قسم شهادت هاست. انسان به یه سلسله شهودهایی میرسه. وقتی به زیارت ولی خودش میرسه زائر، به یه شهودایی میرسه، یه حقایقی براش آشکار میشه. معنی شهادت شهود دیگه، و الا شهادتی که انسان وسط هوا بده که این شهادت نیست. یکی از برکات زیارت همین شهادت هاست. یه قسم از این شهادت ها تو این زیارت امام عصر علیه السلام که به منزله اذن دخول سردابم، من یه تیکه از این شهادت ها رو میخونم. ببینید در اونجا ما خدمت حضرت اینجوری عرضه میکنیم: اشهد ان به ولایتک تقبل الاعمال. من شهادت میدم، من فهمیدم، من یافتم که با ولایت شماست که اعمال مقبول میشه. عمل بدون ولایت عمل نیست. و تزکل افعال، افعال با ولایت شما پاک میشن و تزکیه میشن و نقص و عیبشون برطرف میشه و رشد میکنن. زکات اعمال، پاکی اعمال، رشد اعمال با ولایت شماست. اگه ولایت ولی الله زمیمه نشه، مثل دانه ایست که نکارید، دانه ای که کش نشه، دانه ای که خورشید بهش نتابه، این دانه رشد نمیکنه. دانه میمونه، بعدن طعمه سوسکا میشه، طعمه حیوانات میشه. وقتی میرویه که آفتاب بهش بتابه. ان به ولایت که تقبل الاعمال و تزکل افعال و تضاعف الحسنات. خوبی ها با ولایت شما مضاعف میشه. اینو عرض کردم، هر کدامش نیاز به گفتگو داره. محضرم محضر اساتید من، خیلی نمیخوام بحث وقت بگیرم. ولی اینها بست باید داده بشه که ولایت، ولایت ولی الله مبدع ولایت قبولی اعمال هست. عمل مقبول خدا نمی شود الا با ولایت، ولذا رشد نمی کند الا با ولایت، چون شرط رشد قبولیه. در بار داستان حضرت مریم هست سلام الله علیها که مادرش نذر کرد، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلها ربها بقبول حسن فانبتها نباتا حسنا. خدا وقتی قبول کنه رشد میده دیگه. یه درهم در راه خدا بدی مقبول بشه، یه جوری بده که به دست خدا برسه، خدا میکنه 700 درهم و بیشتر. پس زکات بعد از قبولیه. با ولایت ولی الله هست که عمل بارا میره، با شفاعت اوست که عمل مقبول میشه. حتی من اینجا مبالغه نیست، عبادت انبیای اولوالعزم به شفاعت نبی اکرم است که قبول میشه. حالا این باید معنا بشه یعنی چی؟ یعنی ایشون واسطه رفعت همه اعماله. بنابراین قبولی اعمال و طبیعتاً رشد اعمال و مضاعف شدن حسنات که مضاعف هم با همون زکات دیگه، وقتی خدا قبول کرد بعد پاک میکنه، بعد رشد میده عمل رو. یه درهم داده میبینیش خدای متعال اون در اون طرف چی به آدم تحویل. این همش در شعاع ولایت ولی الله، ولایت ولی الله هست که این آثار رو داره. و تمح السیئات، با ولایت شماست که سیئات محو میشه. مؤمن وقتی جذب ولایت شما شد، بدی ها تو آستان شما راه نداره، طبیعتا بدی ها ازش دور میشن، پاک میشه. و من جا انسان دیدید وقتی وارد آب میشه بدنش تطهیر میشه دیگه، اونجا نجس ترین نجس ها هم وقتی، مگر اون که این اونایی که نجس ذاتی ان، اون یه سخن دیگری، وقتی وارد آب میشه پاک میشه دیگه، بره تو دریا پاک میشه. و تو محس سیئات فمن جاء به ولایتک، پس کسی که ولایت شما رو آورده این سرمایه رو داره، و طرف به امامتک، به امامت شما اعتراف میکنه، قبلت اعماله و صدقت اقواله و تضاعفت حسناته و محیت سیئاته، عملش مقبول میشه، حرفاشو قبول میکنن، حسناتش مضاعف میشه، سیئاتش محو میشه. ولی اگه کسی ولایت روز قیامت نبره، هر چی بگه دروغ میگه، اصلا گوش به حرفش نمیدن، حساب بره. حالا این بعد معنا بشه، دقیقاً هم همین طوری است. کسی که ولایت خدا رو قبول نمیکنه، شیطان دیگه عبادت کنه، دروغ میگه، عبادت نیست که. عبادت شیطان قبول میشه، راست میگه که خدا رو سجده میکنه. خب اگه خدا رو سجده میکنی، خدا میگه بر ولی من سجده کن، چه فرقی میکنه؟ این که بر ولی خدا سجده نمیکنه دیگه، هر چی بگه خدایا من تو رو سجده میکنم، دروغ میگه قطعا. خدایا من سعی میکنم بنده باشم، همش دروغه. کسی راست میگه که ولایت خدا، یعنی ولایت ولی خدا رو قبول کنه. بعد و من عدل عن ولایته، کسی که عدول از ولایت شما کنه، به طرف دیگران بره و جهل معرفتک، به مقام معرفت شما نرسه، و استبدل بک غیرک، دیگری رو جای شما قرار بده، کبه الله علی من خره فی النار ولم یقبل، به رو در آتش میفته، خدای متعال عملی رو ازش قبول نمیکنه، ولم یقم له یوم القیامه وزن، روز قیامت که روز ترازو گذاشتنه، یوم العدل، ترازو که میگذارن، خدای متعال وزن براش قائل نمیشه. نه اینکه وزن داره، خدای متعال بهش وزن نمیده، چون روز عدل، روز میزانه، هیچی تو کفش نیست. ولم یقم له یوم القیامه وزن. بعد خود به حضرت عرض میکنیم این شهادت من هست، ملائکه خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، شما رو شاهد میگیرم، این مطالبی که گفتم من قبول دارم، ظاهرش رو قبول دارم اونقدر که میفهمم، باطنش هم که نمیفهمم قبول دارم، چون این مطالب یه باطنی داره که از حد فهم ما بیرونه، که یعنی چی با ولایت ولی الله عمل قبول میشه، با ولایت ولی الله عمل رشد میکنه، با ولایت ولی الله حسنات مضاعف میشه، باطنش ممکنه برای ما قابل فهم نباشه. من ظاهر ولایت شما رو قبول دارم، باطنش هم قبول دارم، اینایی که گفتم ظاهر و باطنش رو قبول دارم، پیش خدای متعال خدا رو هم شاهد میگیرم، ملائکه الهی رو شاهد میگیرم، خود ولی خدا رو شاهد میگیرم، تا میرسه به اینجا، و انت شاهد و علا ذالک، تو گواهی خودت، این مطلب مقصودم بود، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، این عهد و میثاق من با شما، این اعتقادات رو که عرضه میکنیم تعهداتی برای ما میاره. وقتی قبول کردی او ولی الله، وقتی قبول کردی ولایت او شرط قبولی اعماله، اینا تعهدات میاره، میثاق میاره. بنابراین یکی از اموری که در هر زیارتی تقریبا هست، در نوع زیارت، در خیلی زیارت معصوره هست، این شهادت ها و عهدهای با ولی خدا، از ساده ترینش تا سنگین ترینش، ما تعهداتمون رو با ولی خدا نو کنیم، شما رو به عنوان امام قبول داریم، قبول داریم شما محور عالمی، اینا تکلیف میاره برای آدم دیگه، اینا حرف نیست، اینا به دنبالش تکلیف میاد، عهد میثاقه. این یکی از برکات زیارته که حتی اینم روایت بخونم عرضم رو جمع کنم، حتی از این بالاتر، عرض کنم در روایت داره مردم مکلف شدن، ظاهرا روایت در من لایحضر هست، جای دیگه هم هست احتمال قوی. من اون جایی که دیدم از من لایحضر نقل کرده بود، نشد رجوع کنم مصادر اولیه رو زیاد ببینم. در روایت دارد که مردم مکلف شدن بیان گرد این سنگ‌ها بچرخند. ببین تعبیر روایت رو، یعنی کعبه، که این مقدمه باشه بیان محضر ولیشون، محضر امامشون اعلام وفاداری و نصرت کنه. طواف بیت مقدمه عهد با ولی خدا، مقدمه تجدید عهده، مقدمه اعلام آمادگی است. زیارت هم یعنی همین، زیارت مقدمه است برای اینکه اعلام، انسان اعلام آمادگی میکنه به محضر خدا، من عهدهامو با شما تجدید میکنم، که در همین زیارت ادامه پیدا میکنه این عهدها. به حضرت عرض میکنیم که اگر من باشم روز ظهور شما، ببینید ادامه عهدهای منه، خودم، مالم، اهلم، فرزندانم رو در اختیار شما قرار میدم و تصرف و بین امرک و نهی یک، هر چی شما بگی. این عهد ما، یعنی باید خودمون آماده کنیم، نه خودمون، ما مکلفیم دور و بریامون آماده کنیم. به زور که نمیشه کسی تو جبهه ولی خدا بود، لا اکراه فتنی، ما باید آماده شون کنیم، و الا به زورم که باشه اون روز زیر بار نمیره دیگه. قلب که زیر بار نرفت کافیه، جسمو نمیخوان وقتی قلب همراه نبود. ما مکلفیم از عهدهای ما با ولیمون اینه که خودمون، مالمون، سرمایمون و همه اهل و عیالمون رو آماده کنیم برای محضر ولی خدا با. و تصرف بین امرک و نهیه، که حضرت هر جوری میخوان تصرف کنن. من این قسمت رو اجازه بدید دوباره بخونم، عرضم رو جمع کنم. و تصرف بین امرک و نهیه، فابذل نفسی، این تعبیر فراموشم شده بود، فابذل نفسی، من مترقب ظهور شما هستم. این عهد ماست با ولی، لحظه شماری میکنم شما کی بیاید. فابذل نفسی، بذل کنم جانم رو و مالم رو و ولدم رو و اهلم رو و جمیع ما خولنی ربی، هر چی که پروردگارم به رسم امانت به من داده، مال ما که نیست، همه رو بین یدک. ما وقتی ما خدا امانت داده، خودم امانتم، اهلم امانته، مالم امانته، همه و همه امانتن. این امانت ها صاحب اصلیش ولی خداست دیگه. من منتظرم شما بیاید همه اینا رو بین یدک پیش روی شما بذل کنم. و تصرف بین امرک و نهیک، هر جوری شما میخواید تصرف کنید. این عهد ما با ولی خداست. وقتی زائر به زیارت میره باید این عهدها رو تجدید کنه، وقتی برمیگرده با عهد جدید با ولی خودش برگشته باشه، جدید العهد شده باشه، بیعتش با ولی خدا تازه شده باشه.